چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به فتای دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
چه میکنه؟ سلام علیکم. بابا 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 ببین کیا اینجان، ما اینجاییم، شما اینجاییم، دیگه میخواد باشه دیگه، همه همون هستیم دیگه. سلام علیکم خدمت شما مخاطبین جان، پایه با کیفیت همیشه در صحنه، آتش به اختیار، خود جوش، خوش پوش، خوش مرام ایستگاه فردا. اینجا استودیوی پخش زنده رادیو فرداست و ما از ایستگاه چهارشنبه از همین لحظه تا دو ساعت دیگه، یعنی ساعت 7 عصر با شما هستیم. طبق معمول هیچ جا هم نمیریم، همین جا هستیم. برو بریم، تکون بده،
تکون بده، همین جوری را که میری تکون بده، تکون بده، لایک بگیری تکون بده، آخه مگه خوابت میاد تکون بده، تکون بده، کامنت بیاد،
تو هم اگه حال نمی کنی فقط تکون بده کمر و ایش.
I don't know the people.
خانم آقایون تکون بده، خانم آقایون، دختر خانم آقا، بس آقا این چه وضعشه؟ آقا با هوا رو میگم، با شما راحت باشید، با شما کاری ندارم. این چه خوشسالی آخه، کلا اینجوری که میگن مثلا تهران تو سه ماه گذشته یکی از خشکترین پاییزهای خودش رو پشت سر گذاشته، تو کل مملکت هم اوضاع از این بدتر نباشه بهتر نیست. حالا البته خبر رسیده یه فقره سامانه بارشی از غرب کشور داره وارد میشه، چه بسا هم تا الان دیگه وارد شده باشه و شروع به باریدن هم کرده باشه. سامانه جان ببینم چه کار میکنی، ها میخوام بهتره کنی. حالا خشکسالی ورزش اینه، منتها شما تا دلت بخواد آقا زمین لرزه داره میاد، یعنی زمین تو ایران همینجوری داره تکون میده، یعنی همینجوری هی ما میگیم تکون بده زمین تکون میده. اون از کرمانشاه عزیز، اون از کرمان دوست داشتنی، اون از بوشه، دیشب هم حالا تو گیلان شهر لنگرود اطراف زلزله اومده، کلن مادر گیتی گذاشته رو ویبره داره بندری میزنه، همینجوری تکون میده. خیلی بامزه بود ولی از زلزله دیشب لنگرود یه تصویر از دوربین مداربسته یه قهوه خونه اومده بیرون. حالا امیدواریم البته مال همین زمین لرزه باشه، ولی بامزه بود. حالا عزیزان نشستن با جدیت دارن قلیونشون رو دود میکنن و حالشون رو میبرن، بعد زلزله که شروع میشه همه به غیر از یه نفر هجوم میارن به سمت در، اون یه نفرم در حالی که شیلنگ قلیون رو وله میکنه حتما با خودش میگفت خب چی بود این آخه، الان وقت زلزله بود، تازه قلیونمون چاخ شده بود، اینقدر هم این پا اون پا میکنه دیگه زلزله تموم میشه دیگه، قلیون رو ولی ترک نمیکنه. دم شما گرم، دم. البته ما به عنوان رسانه شما عزیزان رو باید به رعایت اصول ایمنی زلزله و نمیدونم این حرفا و اینا دعوت کنیم، ولی به عنوان خود رفقاتون حق داریم دیگه، گاهی وقت از این کاراتون دلمون غش بره، دلمون غش رفت واسه این دوستمون، فکر کن داره زلزله میاد شیلنگ قلیون رو وله میکنه، آتی بالا میسرتی جان قربان. البته خوشحالیم که این زلزله های کمجون این هفته که حالا جاهای مختلف اومد خیلی کوچولو و کمجون و این خطر جانی هم برای کسی نداشته، فقط بندری زدن همه دیگه، همه بندری زدن، شما هم دستا رو ببر بالا، بندری بیا تکون بده، بندری بیا، بیا همینه.
پشت چرا قام شیفتگی من برو که با هم نباشیم خدا کریمم خشنگ کی جا جان برو من تن غربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون خشنگ کی جا جان برو من تن غربون برو که با هم نباشیم نبی پشیمون
هلیوز 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 وای سیاه زنگی دلم نکن فون شدم چو مجنون وای سیاه زنگی دلم نکن خون وای دوری تو شدم چو مجنون حال جمال جمالو 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 بودو جمال جمالو 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 بودو حال جمال جمالو 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 بودو جمال جمالو 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 بودو
حال بس دیگه بندری نزنین دستا رو بیارین پایین بله دست به سینه بشینین سلام علیکم خوب هستی شما
من کم ناراحتم دست به سینه
چرا؟
نمیدونم
عذیتی
آره.
خب ببینید میدونم که خیلی ها در هنوز در شوکه قیال میگم الان یه داستانی داره فرید الان وقتش نیست بعد میگم به موقع
اوکیه دیگه
هنوز تو شوک قرعه کشی جام جهانی هم خیلی ها نشستن میگن نمیم رونالدو و اینیستا و اینا رو کجا دلمون بذاریم و لوله میشیم و این حرفا از اونجا که حال ما هم خب تو همین مایه هاست شما هم لطف کنید بیاید این نگرانی های قرعه‌ایتون رو با ما در میون بذارید ببینیم چند چندیم یعنی پیشبینیتون از بازی های ایران بگید چیه میزنیم میخوریم میزنند میخورند مساوی میشه آبرومندانه میبریم آبرو برانه میبریم کلن چی میشه دیگه با همون در میون بذارید صحبتاتون رو ضمناً با توجه به اینکه فردا روز پنجشنبه روز دانشجو 16 آذره و به همین مناسبت دانشگاه آزاد به واحداش اعلام کرده باید نقاشی یا نصب پرچم آمریکا و اسرائیل در کف خیابان‌ها و پیاده‌روی دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره تا توسط دانشجویان به صورت اجباری هر روز لگد مال بشه خواستیم نظر شما رو هم در این باره بدونیم شاید بعضی ها هنوز فکر میکنن میشه با این کارا مشت محکمی بر دهان و دندان دشمن زد بعضی دیگه هم هستن که با شنیدن همچین خبرهایی در قرن 21 چشاشون چهار تا میشه از فرط حیرت شما چی فکر میکنید؟ شما بهمون نظرتون رو بگید
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا ایمیل iskah@radiofarda.com تلفن‌های تماس 20420-2211-2433 و 20420-2211-2463
ضمناً اپلیکیشن iOS برنامه میتونید صداتون رو به ما برسونید و از طریق تلگرام هم همینطور کابی نشسته اینجا ول کنم نیست گیر داده
گرم عزیزم
من نمیدونم چه وضعیه من الان بدبختی خانم آقا خانم آقایون خب حتما دیگه خودتون بهتر میدونید روز جمعه هفته پیش قرعه کشی جام جهانی 2018 انجام شد و دیگه خیلی از ایرانی ها بعد از این قرعه کشی یک حالتی بهشون دست داد انگار ایران باخته تو این مسابقات نمیدونم چرا دلیلش هم واضحه البته چون ما به هر حال تو یکی از سخت ترین گروه های جام جهانی قرار گرفتیم برخلاف عربستان و ژاپن که گروهشون در مقایسه با ما همچی هلوه رفتیم افتادیم تو گروه مرگ به قول گفتنی که میگن گروه مرگ یعنی پرتغال، اسپانیا و مراکش پرتغال خب قهرمان فعلی اروپاست اسپانیا قهرمان دو دوره پیش جام جهانیه خیلی هم عالی مراکش هم که تنها تیمیه که تو دور مقدماتی جام جهانی گل نخورده و مثل ایران اصلا
نباخته. خیلی ها معتقد بودن که اگه قرار بود عمدن هم یکی بدون قرعه سخت‌ترین گروه رو بیاد برای ایران انتخاب کنه، مثلا توی یه چیز تو همین مایه ها میشد گروهه. حتی خیلی ها یاد این حرفای جواد خیابانی افتادن وقتی که تیممون صعودش به جام جهانی قطعی شد.
سلام جام جهانی، سلام روسیه، سلام مسکو، سلام سن پترزبورگ، با اومدی.
بله، و کاربری به نام اوکی بر اساس همین حرفای آقای خیابانی نوشته بود خدا حافظ جام جهانی، خدا حافظ روسیه، خدا حافظ پوتین، خدا حافظ کارلوس کیروش، بچه‌ها برگردین. جواد خیابانی بعد از دیدن قرعه کشی جام جهانی. یا مثلا نجوای زمینی توییت کرده بود الان یه سری تو مراکش نشستن در حالی که قلیون میکشن، میگن میریم ایرانو میزنیم، با پرتغال مساوی میکنیم، میریم بالا. اما خب بعضی هم بودن از این قرعه راضی بودن، میگفتن خوبه دیگه، در عوض اگه حذف بشیم ببازیم میگیم ما با تیمای خیلی خفن و همچین حرفه‌ای و اینا بازی کردیم، اگرم ببریم که خب دیگه حماسه خلق میشه، میزنیم همه رو میترکونیم بعدش. یه سری هم داشتن پیشبینی میکردن که کاربران همیشه در صحنه ایرانی بعد از این اتفاق چه واکنشی میخوان نشون بدن. مثلا داوود گفته بود بازیکنای معروف دنیا الان دست به دعا بردن که با ایران همگرون نشن، نه به خاطر اینکه از فوتبالمون بترسن، به خاطر ترس از حمله هموطنان غیور به صفحه اینستاگرامشون. اما این بلای آسمانی یعنی همین حمله به صفحات مجازی این دفعه سر کافو بند خدا بازیکن سابق تیم ملی برزیل اومد که این بند خدا من دستش سوخت قرعه ایران رو از تو جام در آورد. این موجودات حیولانما رو قانع کرد که به عنوان هدف اصلی مورد تهاجم قرارش بدن. یعنی عالی انا. آخه جرم کافای بیچاره چی بود آخه؟ در آوردن یک عدد کاغذ از توی جام که روش نوشته بود ایران و یه لبخند نچندان ملو، میتونست هر کسی دیگه جای آقای کافو باشه. از جناح مقابلم سربازان حمله بر ایرانی به صفحه شکیرا خواننده معروف حمله کردن. شکیرا جان خب همسر جرارد پیکه بازیکن تیم ملی اسپانیاست، همین هم باعث شده بود برادرها و بعضن خواهران عزیز حمله برمون به صفحه ایشون هم حمله کنن، با رکیکترین الفاظ اون بنده خدا را مورد لطف قرار بدن. چرا؟ چون زن بازیکن رقیبه. خب ما این دستاورد بزرگ فرهنگی بخشی از مردمان آریایی ایران زمین رو تبریک میگیم به همه، امیدواریم که خدای پولی به ما بده، یه عقلی هم به اینا دیگه. بابا آخه حتی خانم ماریا کماندنایا مجری مراسم هم تا جایی که تونست رعایت کرد، شما رعایت نکردی؟ فرید جان شما بله. خوبی سر دادیم من ناراحت نگرانتم همه.
نه نگران نباش اوکی همه.
حالا چرا رکابی پوشیدی تو قبل برنامه که این تنت نبود؟ یه دفعه چی شد کندی همه؟
هم دردی دیگه، هم دردی با اون خانم کمانده نگا. وظیفه‌ام دونستم که بعدم این کارو بکنم.
بله شنوندگان عزیز، الان آقا فرید با پیراهن بدون آستین با رکابی کنار من نشستن.
بله خیلی هم خوب.
خب الان من چیز میکنم روی اینستاگرام توی استوری هم میذارم عکسشون رو که فکر نکنید با الکی میگیم و اینا، همین الان میذارم ببینید شما چه شکلیه.
خیلی هم خوشحالم،
خیلی هم میبینم که خوشحال. الان چه پیامی رو بعد میخوای منتقل کنی با این حرکت؟
این با توجه به اینکه ماریا جان باعث شد بعد از سالها صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازوی خانم رو نشون بده، پیامم اینه که باید همین روند ادامه پیدا کنه تا ان شاء الله تو جام جهانی بعدی تلویزیونمون جای دیگر هم نشون بده ان شاء الله. بح
و یعنی تو هم بتونی، یعنی تو هم جای دیگه. بله این همدردی کردن به حال. حالا امیدواریم که دیگه خیلی جای دیگه رو بعدن نشون نده،
امید به خدا.
یعنی ما اذیت میشیم اینجا، میدونی مشکل ما اینجا زیاد میشه. خسته نباشید. خب البته برخلاف هفته پیش که همه برای همدردی با مربی تایلندی به فرید پیوستیم، روسری سرمون کردیم، این هفته دیگه به فرید نمیپیوندیم.
بیا اینا.
چون نه ببین بازوی منو بازویی هم که نداریم، حالا لخت و پتیه مثلا منو شهرام و جلال و اینا خیلی دیدنی نیست. بعد اذیت میشن و اینا.
آره مستانت.
مالا فرید دیدنیه، من عکسشو میذارم بر بچه های اینستاگرام هم برن تو اینستاگرام خودم میذارم بریم ببینیم که فکر نکنیم ما علکی بگیم. بله خانم ماهان معین بنگ بنگ خوندن، بشنویم. Demons all over the place, won't let them show on my face. I'm up now, bang bang, you can shoot me down. Whatever, I will survive, you defeat me, I come alive. Can't stop me, can't stop me, bang bang, you can shoot me down. God wings like an eagle, let's aim for the sky. بیا پرواز کنیم مثل یه پرنده. Let's go.
bang bang, no spitting feathers at me, no trying to sting like a bee, don't do it, don't do it, bang bang, cause I shoot you down. Ooh, got wings like an eagle. Ooh, let's aim for the sky.
بی‌حوصلگی کانال‌ها رو بالا پایین می‌کردم، یهو صدای تو رو شنیدم، چند ثانیه رو تو مکس کردم، بعد اون چند ثانیه شد چند دقیقه، بعد شد چند ساعت، بعد شد چند سال، و حالا 6 سالی که رو تو مکس کردم، 6 سالی که همراهت شدم و تو شریک روزهای تنهاییم شدی و تنها کسی که در تمام این سالهای سرد و غم انگیزم تونست خنده رو لبان بشونه، تو بودی فرشت و سال هاست که میخواستم اینو بهت بگم که ممنونم که برای شادی دل من و دلهای ما داری تلاش میکنی. امیدوارم یه روز بشه که دنیا پر بشه از شادی و لبخند و مهر و مهربونی. قربونت پردیسم از گیلم.
ای وای پردیس چه کردی تو با من؟ چه کردی تو با این دل من؟ من از شرحه شدم. خیلی ممنون فرید جان، تو برنامه رو اداره کن، من برم بیرون یه بادی به سر کلم بخوره، حالم خیلی داغونم اصلا، ریختم به هم. شما برنامه رو بچرخون، من دیگه توانشو ندارم.
آقا یکی رو منم مکس کنه، من حاضرم 6 سال برای تماسش منتظر بمونم. چرا هیچکی رو من مکس نمیکنه؟ به من گفته بودین رو منم مکس میکنه، هیچکی رو من مکس نکرد. ای بابا، خب بگم یه چیزهای دیگه، بگم یکم فضا رو تلطیف کنم با این فضا. کنسرت داریم بهنام بانی در مرکز همایش‌های برج میلاد شنبه 18 آذر در 2 سانس ساعت 18:30. اینم بگم که قیمت بلیتاشون از 45 تا 150 هزار تومنه. بریم گوش کنیم با هم یه وای دل بیقرارم.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب، چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده، داره تو قلب من چی میشه، اینا کار توه، کار توه. وای دل بیقرارم، دیگه دل ندارم، دیگه تا کی باید این عشق و بروم نیارم. وای دل بیقرارم، کیو دوست دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم. کی باید این عشق و بروم نیارم. وای دل بیقرارم، کیو دوست دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم. وای دل بیقرارم، دیگه دل ندارم، دیگه تا کی باید این عشق و بروم نیارم. وای دل بیقرارم،
وای دل بیقرارم،
توی آسمون توی تک ستارم.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، هر دم از این باغ این اوس محمود بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. باغ تاباد چنگوری، هفته گذشته دیگه حتما میدونین محسنی اژه‌ای سخنگوی تیزدندان قوه قضاییه آقای احمدی نژاد رو با ذکر یک حکایت آموزنده اینجوری مورد عنایت قرار داده بودن و فرموده بودن که
این لاتی یه مدت از چشما افتاده بود، از دیده افتاده بود، خیلی خلاصه رنج می‌برد، از این کسی دیگه محل بهش نمیده. این فرد یه روز اومد توی یکی از این میادین نسبتا شلوغ شهر و شروع کرد به داد فریاد هوار به زمین آسمون، به مردم بد میگفت، فحش میداد، مثل آدمایی که خلاصه عقده‌ای دارن. حالا چرا چه کسی بگه تحویلش نمیگیره، چرا کسی مثلا دیده بهش نگاه نمیکنه، اینها حکیمی و دانایی با یه ده برای اونام داشتن رد میشدند. همراهان حکیم گفتن که آقا وایس ببینیم چی میگه. حکیم گفت که این اصلا همه این کارا رو میکنه که دیده بشه، بیا بریم، اگر وایسیم اون به خواستش میرسه، بیا بریم.
بله، حکایت شیرین و آموزنده لات گندگو و حکیم بزرگوار بود. البته گندگو شکل محترمانه واژه دیگه ایه که خب حالا خیلی مصطلح تره، ولی سخنگوی محترم قوه قضاییه هنوز به مرحله نرسیدن که واژه اصلی رو برای تشبیه آقای احمدی نژاد به کار ببرن. البته با توجه به روحیات ایشون و اینکه وقتی حمله عصبی به ایشون دست بده تا قندون پرت کردن و گاز گرفتن هم خب جلو میرن، هیچ بعید نیست که اگه این دعوا ادامه پیدا کنه کم کم این کلمه هم برگرده به شکل اصلی خودش. البته یار غار اوس محمود یعنی آقای بقایی خیلی وقته که دیگه تعارفو گذاشته کنار، پاچارو زده بالا، رسما وارد فاز خارمادر مسئولین عالی رتبه انتظام شده. یعنی ایشون در پاسخ به هر اتهامی که بهش زده میشه 24 ساعت به شخصی که اتهام زده فرصت میده که مدارک ادعاشو منتشر کنه و تاکید میکنه که اگه این کارو نکنه به گفته ایشون فرزند خلاف پدرشان نیستند. دیگه حالا طرف هر مقامی که میخواد باشه باشه، یعنی کلا پای خارمادر مقامات هم به دعوای سیاسی کشیده شده. چند روز پیشم باز خود ایشون یعنی آقای بقایی صحبت‌های دیگه کردن و لاریجانی رو به گذاشتن دینامیت زیر نظام متهم کردن. گوش کنی؟
خود آقای لاریجانی دینامیت گذاشته زیر نظام با این کارهایی که داره انجام میده.
اشتباهه.
همین احزاری ها، همین رفتارها داره دینامیت میذاره زیر نظام. بعد میگه رئیس جمهور خنجر میزنه، توهین میکنه. هیچ چیزی نمیکنه. چرا؟ خودش شکایت هم میاد، خودش شکایت.
بله، اصلا یه چیز تو چیزیه. یعنی یکی از پایین دینامیت زیر نظام میذاره، یکی داره پشت خنجر میزنه به نظام، یکی با کلنگ داره بالا خراب میکنه میاد پایین. خلاصه همینجوری پیش بره چیزی دیگه باقی نمیمونه از اون نظام. صادق لاریجانی هم پیشاپیش البته از خجالت اوس محمود در اومده بود، گفته بود توی حرفاش علیه قوه قضاییه در عرض چند دقیقه ایشون 50 تا دروغ گفته، یعنی اوس محمود. بعد جالبه که همین قوه قضاییه که رئیسش داره اینجوری میگه کلی آدمو انداخت زندان برای اینکه یه زمانی به احمدی نژاد میگفتن دروغگو. حالا البته فکر نکنید خود اوس محمود بیکار نشسته، نه خیر، ایشون هم توی این بلبشو دست به قلم شدن. هفته پیش نامه بلند بالایی به مقام معظم رهبری نوشتن و یه جورای چغلی بالا تا پایین مسئولین رو به ایشون کردن و توی نامه‌شون هم قوه قضاییه رو به دیکتاتوری متهم کردن. آخه بند خدا هنو فکر میکنه معظمله نظرش به ایشون نزدیکه. ما نمیدونیم معظمله حالا این نامه رو خونده یا نخونده اینا، ولی نامه ایشون رو هر کی میخوند فکر میکرد مثلا نلسون ماندلایی کسی نامه رو نوشته، بس که در خط به خط نامش نگرانی از وضعیت عدالت و آزادی بیان و اعتراض به سرکوب منتقدین و فلان و این حرفا موج میزد. آقا فکر کن اوس محمودی که سالها با سرکوب و قل و غم منتقدین و مخالفین خودش توسط همین قوه قضاییه سرپا مونده بود، الان داره واسه ما سنگ آزادی بیان نمیدونم مخالفین منتقدین رو به سینه میزنه به حق چیزای ندیده و نشنیده. یعنی جمهوری اسلامی هرچی بیشتر عمر میکنه آدم توش صحنه‌های عجیب غریبتر و همچین صحنه‌های سورئال‌تری میبینه. خدایش به خدا نمیدونم چی کار باید بکنه آدم.
دلستو کندم دیگه اسمم رود نیست، زندگیم دیگه به تو مربوط نیست، هر جا رفتی آبرومو با خودت بردی، حق من بهتر از اینه به تو مربوط نیست، میگیرم بال منی از هر کی میپرسی کجا، میگردی دنبال منو دلسوزی میکنی برام، حالم از این بهتر نمیشه حالا که نیستم. هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه، حالا که نیستی دیگه قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست. از وقتی که نیستی رفته سر بردم، راه من از تو جدا شد، رد تو گم کن، دیگه هر کاری کنی من بر نمیگردم، حالم از این بهتر نمیشه، حالا که نیستی دیگه قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه، حالا که نیستی قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست. بگیرم بال منی از هر کی میپرسی کجا، میگردی دنبال منو، دلسوزی میکنی برام، حالم از این بهتر نمیشه، حالا که نیستی دیگه قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست، حالم از این بهتر نمیشه، حالا که نیستی دیگه قسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست.
بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک. صدای میکروفون بابک وصله. سلام بابک.
سلام.
حال شما؟
قربان شما. شما خوبی؟
قربان شما. خوش اومدی.
ممنون.
بابک جشنواره فجر اسپانسر 15 میلیاردی پیدا کرده.
اینو روزنامه کیهان گفت.
آها.
و گفت مؤسسه فرهنگی اوج قراره که بشه اسپانسر جشنواره فیلم فجر. مؤسسه اوج متعلق به سپاه پاسداران هست.
آها.
و اینجوری همه گفتن که ظاهرا اسپانسر داره. اما خب مؤسسه اوج روابط عمومیش تا حالا تکذیب کرده، اما سازمان سینمایی چیزی نگفته.
تایید نشده پس فعلا.
خودشون میگن نه.
حالا شاید هم ولی بشه، معلوم نیست.
بعید نیست، بعید نیست. اسم اوج همچین جای شوخی نداره.
دیگه من موازی به سپاه دیگه. یه شنونده سوالی کرده از بابک بشنوید.
سلام به همه بچهای ایستگاه فردا، چهارشنبه و پنجشنبه کلن با هم. یه سوال از بابک داشتم در مورد سینما. اینکه ببین الان حدوداً 13 تا فیلم روی پرده سینمای ایرانه. حالا کاری با اون گروه تجربه ندارم، همین 13 تا رو میخوام بگم. بعد همین الان تر همین بحثه، یه عده میگن خب این چه کاریه آخه، نمیدونم این همه فیلم و به فیلم سوزی در واقع یاد میکنن. یه عده هم میگن نه خب این تلیقه، هر کی میخواد هر فیلمی که دوست داره میره میبینه. بابک از تو میخوام سوال کنم آقای غفوری آذر، که توی شما که اونوری، شما که اونجا هستی به قول معروف توی فیلم خارج کشور هم کار میکنی، سینمای اونجا چجوریه؟ آیا واقعا اونجا هم این تعداد فیلم اکران میشه؟ اینجوری هست که مردم بیان خب هر فیلمی که دوست دارن ببینن، یا نه اونجا واقعا با یه تعداد معلومی فیلم در واقع اکران میشه؟ قربون همتون. سینا هم از کیش.
قربونت سینا از کیش. خب بابک تو که تو کار فیلم اینجایی
بگو. نه تنها 13 فیلم، خیلی بیشتر فیلم اکران میشه. موضوع مهمی که بین تفاوت بین ایران و کشورهای اروپایی و غربی وجود داره، تعداد زیاد سالن سینماست که در کشورهای بیر خارج از ایران هستش، باعث میشه که انتخاب فیلم‌ها به همون میزان زیاد بشه و هر فیلمی هم فرصت نمایش در سینمای گسترده رو پیدا کنه. در آمریکا وقتی فیلمی هفته اول اکرانش رو شروع می‌کنه، بیش از 3000 سینما در سراسر کشور نمایش داده میشه.
در ایران چقدر چند تا سینما؟
ایران در سالهای اخیر به پردیس‌های سینمایی باعث شده که مثلا بتونه یک فیلم اکران موفقی داشته باشه 100 سالن داشته باشه.
100 تا در مقابل 3000.
3000 تا 4000 تا. تازه این وضعیتی است که خیلی بهتر شده در سالهای اخیر. در سالهای گذشته که اصلا صحبتی از این پردیس‌های سینمایی نبود که وضعیت خیلی دیگه عجیب غریب بود، نزدیک به 20 تا 25 سالن سینمایی در هر گروه سینمایی قرار می‌گرفت. به خاطر همین این بحث فیلم سوزی را افتاده. اما در مقابل هم بعضی سینماداران میگن که وقتی تعداد زیادی گزینه فراهم میشه برای مخاطبان، تجربه داره نشون میده که استقبال هم به همون نسبت زیاد میشه.
بسیار خب، ممنونیم از این شنونده، ممنون از بابک که پاسخ داد. فیلم اثر فرهادی فیلم برداریش تموم شد؟
درسته، یک سلفی هم خانم پریسا بختاور همسر آقای فرهادی منتشر کرد از پایان فیلم برداری فیلم آقای فرهادی، که توی همین پایان فیلم برداری یک خبری منتشر شده بود، البته یک مقدار غیر رسمی بود، اینکه پدرو آلمودوار که قبلتر اعلام شده بود شرکتش فیلمساز شناخته شده اسپانیایی تهیه کننده شریک فیلم تازه آقای فرهادی هست، کنار کشیده از تولید این فیلم. آها. و آقای فرهادی و کمپانی ممنتو که در سالهای اخیر همکار بودن با هم، خودشون تهیه کننده این فیلم هستن. ظاهراً به نظر میرسه اختلاف سلیقه‌هایی در روند تولید پیش اومده بوده برای این فیلم. حالا همه اینا صحبت و شایعه است تا اینکه فیلم نمایش داده بشه و حاصل کار رو دید.
آره، پریسا بختاور همسر اصغر فرهادی که خودش هم یکی از فیلمنامه‌نویس‌های مطرح گفت، خودش کارگردانی هم می‌کنه. من بیشتر از گفته که یه پستی هم گذاشته بود، من بیشتر از هر کس می‌دونم پشت هر فیلمی که می‌سازی چه میزان عشق، سخت کوشی، وسواس و بردباری پنهان است. هیچ وقت دنبال راه میانبر و آسان نبودی. اینهاست که سعی دارم این روزها نسل جوان عاشق سینما که سینماگران آینده هستند کنار آموزششان بدانند. پایان فیلم برداریت مبارک عزیز دل. عکسی هم از آخرین پلانش گذاشته بود. فیلم کجا، فیلم که تموم بشه اول کجا نمایش داده میشه؟
الان که اینجوری تو این مرحله تموم شده، جشنواره برلین رو که از دست دادشون، جشنواره برلین همین هفته پیش فیلم افتتاحیه‌اش هم معرفی کرد. یعنی الان لیست فیلم‌هاش تموم شده و بله دیگه ممکن. اولین گزینه کن هست و معمولاً هم آقای فرهادی در 4-5 سال اخیر کن شده انتخاب اولش، برخلاف اینکه تا فیلم درباره الی و جدای نادر از سیمین برلین انتخاب اولش بود برای رونمایی فیلم‌ها یا اون چیزی که به نام پرمیر گفته میشه در میان سینماگران. حالا کن رو انتخاب کرده که خب انتخاب اول همه سینماگران معروف و شناخته شده دنیاست و همه دوست دارن که فیلمشون اونجا برای اولین بار نمایش داده بشه.
بسیار خب، هفته پیش شاید بشه راجع به عصبانی نیستم حرف زدیم و مثل که دوباره ولی قراره اکرانش بکنن.
همون هفته صحبت‌های مختلفی درباره این بود که با بالاخره این فیلم اکران خواهد شد یا نه. هفته پیش به شورای صنفی نمایش گفت که قرارداد اکران فیلم ثبت شده و از 29 آذر فیلم نمایش داده میشه، ولی از تو همین یکی دو روز باز هم بعضی خبرهای غیر رسمی داره گفته میشه که به سازندگان فیلم یا پخش کنندگان فیلم تلویحاً توصیه هایی شده که از اکران فیلم کنارگیری کنن یا انصراف بدن.
عجب.
که حالا دوباره نشون میده که واقعاً سازمان سینمایی و مسئولان وزارت ارشاد خیلی با تردید و دودلی دارن نگاه میکنن که چه اتفاقی میفته. با اون که گفته میشه این نسخه‌ای که از عصبانی نیستم قرار نمایش داده بشه نسبت به اون نسخه اولیه تفاوت داره، بخشای حساسیت برانگیزش کم شده. من خودم شنیدم مثلا یه بخشی از در فیلم بود، اونایی هم که حالا در جشنواره فجر اون سال دیدن، که صدای محمود احمدی نژاد در فیلم شنیده میشه، همه اونها در اومده و در این نسخه نیست. حالا مازم مطمئن نیستم، ممکنه که در نسخه نهایی باشه، اما گفته میشه از جمله تغییراتیه که در این فیلم اعمال شده. خود این فیلم مثلا همون زمان هم که نمایش داده شد در جشنواره فجر یک نسخه داشت، در جشنواره فیلم برلین که نمایش داده شد با یک نسخه دیگر به نمایش آمد. پایان فیلم کاملا متفاوت بود.
درسته.
و حالا باید دید که نهایتا اصلا به اکران میرسه، اگه میرسه چه نسخه ای نمایش داده میشه. خیلی اتفاق قابل توجهیه که ببینیم که آیا واقعا این فیلم رفع توقیف میشه بالاخره یا نه.
فیلم دیگه چه خبر؟ فیلم جدید؟
قبل از اون یک فیلم دیگه ای داره نمایش داده میشه به نام آینه بغل، که خیلی در سکوت خبری تولید شد، به سرعت هم روند تولیدش طی شد و حالا رسید منوچهر هادی، کارگردانی که سریال عاشقانه رو ازش دیدیم در ماهای گذشته، فیلم پرفروش من سالوادور نیستم رو هم ساخت، کارگردان خیلی پرکاریه. با جمع
قبلها با ملا قلی پور کار میکرده و
دستیار کارگردان، درسته، و جمع افرادی رو هم انتخاب کرده مثل جواد عزتی و محمد رضا گلزار که به قول سینمایی ها گیشه شون این سالا تضمین شده است و هدفم جذب تماشاگره، چون گفته میشد نیمه دوم امسال فیلم پرفروش نداره سینما ایران و حالا قراره که این فیلم این رو جبران کنه. بعد دید که واقعا
از کی اکران شده؟
از امروز که با هم صحبت میکنیم نمایش شروع شده.
یه بخشیشو بشنویم. آینه بغل
با دکتر ظریف و تیمش امروز بعد از ظهر پرواز داریم برای ژنو.
آقای ظریف
دستیش دیگه عجیبه، تو نمیشناسی
آشپز امور خارجه است دیگه، نصف غذای برجام ایشون دوست دارن که
جواب داد برجام و ثمراتش هم داریم.
آینه بغل،
بله بخشی از فیلم آینه بغل رو صداشو شنیدیم. آقای دهنمکی دوباره داره یه چیز دیگه میسازه، زندانی ها اخراجی ها، همه چیش ها داره آخره.
ظاهرا داره برمیگرده به همون هادارا، چون رسوایی ها
نداشت
و خیلی هم به اندازه اخراجی ها موفق نبود دیگه. اصولا آقای دهنمکی اون خبرسازی هایی که سر اخراجی ها داشت و به ویژه در سالهای اخیر از دست داده و میشه گفت که پروژه رسوایی، هم رسوایی یک و هم دو، نتونست اون موفقیت ها برای اخراجی ها رو تکرار بکنه و شاید الان آقای دهنمکی داره تلاش میکنه برگرده به اون خبرسازی های گذشته. باید دید که حالا حاصل چگونه خواهد شد.
بسیار خوب، ببینیم چه میشه. ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون، مرسی.
اسم هر فاکتوری با پول دری میکنی باز برنامه با خونه نری، تیپشم لاکشری شده یه جور جدی، ولی با پول دری پول دری پول دری خونش رو خیلی ها کلاسه با پول دری، ماشینش بنزستی کلاسه با پول دری، امشب هم پروازش به گاسه با پول دری، ولی با پول دری پول دری پول دری پول دری.
هی ددی چینه آقا پشت میز کار، کپشن جون زیر عکس تو پرشه میشه آف، یه نگاه تو دوربین و لب و غنچه میشه آه، با رفیقا لش جلو ددی پشت میده آفرین، پول کادو و روزا برا دیت، کارت ددیه که رو پوزا سواره، از کاسبی میناله میگه اوزا خرابه ولی ارزه نداره، خودش دوزا دراره، شب برنامه زنی زنه بیار دوستاتم، ازشون سفارش میگیره که چیا دوست دارن، هالووینم جفتن جوکر و هارلی کوین، فردا میگه هلو نیگا میخواستی یا پوست باشم، میای تو میخوای همه جلو تو سر پاشم، ولی میگیرن رو توشتا ویون تخصن داشتم، دکمه رو میزنی یک کاد میری بیرون میگی
ببخشید پس من یه موز برداشتم.
تو به هر فاکتوری با پول دری میکنی باز برنامه با خونه نری، تیپشم لاکشری شده یه جور جدی، ولی با پول دری پول دری پول دری خونش رو خیلی ها کلاسه با پول دری، ماشینش بنزستی کلاسه با پول دری، امشب هم پروازش به گاسه با پول دری، ولی با پول دری پول دری پول دری پول دری. شب لیموزین دم در حاضر، سلبریتی ها تو کف برنامه، میان دورش سری چند تا پر پاچه، شروع میکنه خالی بستن بیاد و اندازه، میگه خودش خریده اون پارسال بم و عددیم پول نیگیره این کارا عیبه، میگه بهترین مدل بود پارسال اسمش 500 کا پیج، ولی خب لایکاش فیکم اون، خودش بکمن عشق سوپرمن، جلو به دوربین نمیاد اگه تو حس نره اون، الان ها فوریور تورل زده، همیشه نفر قبلی هم خب گولش زده بود، همه چی اوبر دو حساب پاپی، میخواد اون مستقل بشه اگه بذاره مامی، هی سر کارم اون دو شیف میره شبا، هی آخه اضافه کاری
بخواد این افاده رو به لوسی کردی، فازه آدم مهم رو اگی و پول ددی، البته چسبیده اینجوری بیشتره من و تو، الان یه ملت میزنه رو حرفم جوز بدی، بس مهم نیست مهم باشی، مهم زبون ستا چی، امروز از این قصه ها چی داری واسه اینا، که اگه اینا رو به تنی داری لایک زیاد، بعدش هم کافه داری و میکنی کاسبی با شد، تو تیستشون میری و سپا با سیپا، تو الان خفن نیستی ساده یا
ساده، هر کار داری با پول ندی میکنی باز برنامه به تا خونه نری، تیپیشم لکچر شده یه جور زدی، با پول ندی پول ندی پول ندی، اونیم خیلی هر کلسه
با پول ندی،
اونسیمش نزستی کلسه
با پول ندی،
اشتام پرادش وگسه
با پول ندی،
شنوندگان رادیو فردا، علی هستم از کرمانشاه. به نظر من تیم ملی ایران از گروه صعود میکنه به جای پرتغال و با تیم دوم به سر اسپانیا صعود خواهد کرد. خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنونم از مثبت اندیشی شما. چرا که نه؟ حالا شاید یه عده بگن پرتغال کجاست وقتی ما با اسپانیا داریم با هم دیگه دوتایی میریم صعود میکنیم و اینا. دیگه مشخصه دیگه دارن ساکشون میبندن برگردن پرتغال. از شما پرسیدیم راجع به جام جهانی قرعه کشی و اینها، اگر که نظری دارید چون تو این هفته خیلی حاشیه زیاد داشته پیش بینیتون رو بگید، یا اگه نظری احساساتتون رو میتونید با ما در میون بذارید. و با توجه به اینکه فردا هم روز دانشجوی پنجشنبه 16 آذره و دانشگاه آزاد به واحداش اعلام کرده باید نقاشی نصب پرچم آمریکا و اسرائیل در کف خیابان‌ها و پیاده روی دانشگاه مورد حمایت قرار بگیره تا دانشجوها روش لگد مال کنن و ردشن و اینا، در این باره نظرتون رو بهمون بگین. میریم سراغ مسئول زاد و ولد.
بله خوش اومدین.
خب پوشیدی دیگه
آره دیگه
سردت شد فکر کنم پوشیدی. خیلی متشکرم. عکسشو دیدن دیگه، گذاشتم رو اینستاگرام همه دیدن. با هارلی دیویدسون
با موتور، دفعه بعد با موتور عکس میذارم.
آره.
خب تولد تیلر سویفت است.
به به.
بله. تیلر آلیسن سویفت متولد 13 دسامبر یعنی 22 آذر، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی که از اونجایی که پدرش رئیس بانک بود و دلال سهام و اینجور چیزا و کلا خانوادگی نسل در نسل هم رئیس بانک بودن.
آخه
آره توی خانواده ثروتمندی به دنیا اومده.
الهی.
آره.
آخه خان 28 سالشونه همش.
بیچاره جوون.
آره.
کلاس 4م که بوده در مسابقات ملی شعر آمریکا شرکت میکنه و برنده هم میشه.
باریکالله.
توی همون 10 سالگیش توی فستیوال‌ها و رقابت‌های کاراوکه شرکت، من کاراوکه رو دوباره بگم کاراوکه.
کاراوکی نداریم ما.
و علاقه‌ش هم به این فضای موسیقی و شعر همینجوری جدی‌تر می‌شده. جالبه که گیتار یاد گرفتن، گیتار نواختن از کسی یاد میگیره که اومده بوده خونه‌شون کامپیوترشو درست کنه. بعد با اولین ست آکوردی که یاد میگیره اولین شعرش هم مینویسه.
عجب. 277 جایزه موسیقی گرفته تیلر سویفت. یعنی اصلا همینطوری انقدر زیاده که 10 تاش گرمی بوده. مثلا خیلی مثل پول خورد همینجوری تو جیبشه. بعد رکورد جهانی گینس هم کلی داره. یه 5-6 تا داره. بیشترش به خاطر فروش آلبوماشه. مثلا سریع‌ترین فروش آلبوم و این حرفا. یه دونه گینس، یه رکورد گینس داره. بالاترین میزان دستمزد سالانه برای یک خواننده زن در دنیا که 280 میلیون دلاره. یکی از 10 زن پولدار دنیا هم توسط مجله فوربس معرفی شده.
پولاشو توی بانک باباش میذاره
احتمالاً دیگه پولدارتر شد.
یه کارهای عجیبی هم کرده خانم سویش. مثلا رفته پاهاشو بیمه کرده.
پاهاشو یا جای دیگه شو؟
نه پاهاشو.
پاهاشو.
آره.
چرا؟
فکر می‌کنی چقدر بیمه کرده؟
چقدر نمیدونم.
40 میلیون دلار.
جان؟
بله.
40 میلیون دلار.
بعد مثلا رفته حق کپی رایت یه عبارتی رو گرفته که کسی بدون اجازه ازش استفاده نکنه. عبارته چیه؟ دیسک بیت. مثلا این ضرب مر، یعنی شما اگه الان یه آهنگی بخوای بنویسی این
نمیتونی بگی دیسک بیت.
نه. باید بری از خانم اجازه بگیری
یا پولشو بدی بهش.
آره یا پولشو بهش بدی.
عجب.
موزیکاشو از روی اسپاتیفای برداشت. مردم مجانی گوش نکنن به کارش. اصلا یه روحیه عجیبی داره.
چرا اینجوری تو آخه تیلر؟ تیلر سویف
قد بلندم هست به 180 سانت. هم قد من.
دوست پسرای رسمیش توی مجله بیلبورد دوست پسرای رسمیش 12 تا اعلام کرده.
خب
رسمیاش بود. حالا دیگه غیر رسمیاش کاری نداری. بعد این معروف تریناش کلوین هریس بوده.
آها.
جک جیلن هال بوده. زک افرون. بعد با زک افرون بیچاره یه ما بیشتر نبوده.
آخه ولی باز خوبه گفته رسمی بوده.
عجب. تولدش مبارک دیگه. خانم تیلر سویفت دیگه شکارش کنیم.
وایلدس دریمز. He said let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowd. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever, but this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell, he's so bad but he does it so well. I can see the end as it begins, my one condition is
ساعت چنده؟
ساعت بستگی به ساعتش داره، از 10,000 تومن داریم تا 50 میلیون تومن.
50 میلیون تومن؟
آره بابا.
چه خبره مگه بابا؟ نوبرش آوردی؟
جدی میگم، مال من نیست که، مال پول داراست.
اصلا موچه تیه که کل پاچش چی باشه؟ مگه خود زمان چقدر میارزه که ساعتش بخواد 50 میلیون باشه؟
اشتباه نکن، زمان خیلی ارزش داره، خیلی، ولی نه زمان ما.
راست میگی، زمان فقط زمان شاه.
تو بازم روی موبایلت یواشکی تونل زمان دیدی؟
تونل زمان؟ زمان مگه تونلم داره؟
اسای برنامه است بابا، خیلی خوبه، سوارت میکنن میبرن زمان شاه و نشونت میدن، خوب که دلتو سوزوندن برات میگردونن.
چرا؟ زمان شاه ایستگاه ندارن آدم همونجا پیاده شه؟
نه ندارن، باید برگردی دوباره به همین زمان کوفتی.
ولی با همه این حرفا من اگه 50 میلیون داشتم باهاش ساعت نمیخریدم، میذاشتم بانک سودشو میگرفتم.
یعنی پول برات مهمتر از زمانه؟
معلومه، پول داشته باشی میشینی تو خونه هی زمان گذشته و حال و آینده تو بالو پایین میکنی، ولی پول نداشته باشی باید دور از جون خر مثل خر کار کنی، اصلا نمیفهمی چه جوری زمان میگذره.
دلتو خوش نکن، ما دیوونه ایم، پولم داشته باشیم نمیتونیم بریم خونمون بشینیم، باید اینجا باشیم که مزاحم کسی نباشیم.
نه اشتباه نکن، دیوونه های بی پولو میارن اینجا، اون دیوونه هایی که پول دارن اون بیرون همشون یه کاره هستن.
یعنی چی؟
یعنی دیوونه هم مثل معتاده، معتاد بی پول میشه کارتون خواب و انگل جامعه، با پسگردن میبرنش کم، ولی پول داشته باشی هر چقدر عملی باشی بازم کلی آدم جلو دلاراست میشن.
یعنی دیوونه ها هم همین جوری هم؟
آره، اون دیوونه ها رو میشناسی توی بخش دو که فکر میکنه با امام زمان ارتباط داره؟
همون که تا نزدیکای نافش ریش داره؟
آره خودشو میگم. اون بیچاره میدونی اگه یکم پول و چند تا آشنای کلوفون میلیون داشتن چی کاره بود؟
چی کاره بود؟
ای بابا نمیتونم بلند بگم که، شر میشه برامون. سر تو بیا جلو در گوشت بگم.
بابا شر چیه؟ ما خودمون شریم، کسی کارمون نداره که.
کسی کاریمون نداره؟ آقا رو باش، توی همین بخش حداقل 3 تا اطلاعاتی داریم.
واقعا؟ نمیدونستم، خوب شد گفتی، بیا در گوشم بگم. نه بابا فکر نکنم دیگه تا اونجا بتونه بالا بره، مملکت که دیگه انقدرام علکی نیست.
مملکت علکی نیست، همه جا همین طوریه، فقط باید پول داشته باشی توی زمان مناسب توی مکان مناسب باشی.
شاید هم راست بگی، این بنده خدا داره حروم میشه توی این دیوونه خونه، دلم سوخ براش.
راستی نگفتی ساعت چنده؟
گفتم که بابا از 10,000 تومن داریم تا 50 میلیون تومن.
آها راستی، قبلا پرسیده بودم. آره. ببخشید حواسم پرته.
اشکالی نداره، هر چند بار دوست داری میتونی بپرسی.
مرمونه.
با من راحت باش. راحت راحت
مخلصم.
من دوست دارم. بپرس
ساعت چنده؟
این طرف پشت میز یه سایه هست، هر شب تو کافه یه گوشه توی فکر غرق دودم شدم کلافه. روبروم یه مرده تنها تو رویاش داره میخنده، میگیرم وقت رفتن، میپرسم ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده؟
ساعتم تو خوابه از توی رویام نرو، دست تو بذار رو میز خودت از اینجا برو،
وقت من تمومه نمیبینم دیگه تو رو، دستامو ول کن تو هم نمون از اینجا برو،
ساعتم تو خوابه از توی رویام نرو، دستاتو بذار رو میز خودت از اینجا برو،
وقت من تمومه نمیبینم دیگه تو رو، دستامو ول کن تو هم نمون از اینجا برو.
هفدهم آذر سال روز تولد داریوش مهرجویی، نویسنده و کارگردان خوب کشورمون هم هست. امسال 78 ساله میشه داریوش مهرجویی. 50 سال از عمرش رو صرف ساختن فیلم‌های ارزشمندی کرده که هم داخل ایران هم تو سطح جهانی تونسته جوایز و افتخارات خیلی زیادی کسب کنه. غیر از سینما ضمناً مهرجویی چندین رمان هم نوشته و چند تا کتاب هم ترجمه کرده.
بله، در جوانی برای ادامه تحصیل به آمریکا میره، اول سینما میخونه، منتها این رشته رو ول میکنه و شروع میکنه به خوندن فلسفه. از دانشگاه UCLA لس آنجلس لیسانس فلسفه میگیره، بعدش برمیگرده ایران و سال 48 فیلم گاو رو میسازه که با همین فیلم کلی شناخته میشه.
مهرجویی به شخصیت‌ها و کاراکترهای موندگار زیادی خلق کرده. یکی از محبوب‌ترین و موندگارترین شخصیت‌هاش هامونه، با بازی زنده یاد خسرو شکیبایی. بخشی از فیلم هامون رو بشنویم.
بعد به زور میبرن پزشکی قانونی معاینت کنن ببینن انونی یا نه.
این چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، پک و فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
بله، داریوش مهرجویی به جز هامون فیلم‌های تاثیرگذار دیگه‌ای هم مثل دایره مینا، اجاره نشین‌ها، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، مهمان مامان و سنتوری هم ساخته.
متاسفانه نمایش سنتوری همچنان ممنوعه. اتفاقا چند روز پیش تو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی هم نذاشتن.
آره، میشه گفت بیشتر فیلم‌های مهرجویی یه جورای گرفتار تیغ سانسور شدن و حرف و حدیث هولوششون خیلی زیاد بوده. همیشه
همینطور بوده. بله، داریوش مهرجویی عزیز، آرزوی سلامتی داریم. تولدش هم به خودش، هم باقی سینمایی و هم به علاقه‌منداش تبریک میگیم و با هم ترانه‌ای از فیلم سنتوری از ساخته‌های دیگه داریوش مهرجویی با صدای محسن چاوشی.
سنگ صبور خوره سرد و صوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، هگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیارم نرد باش، تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سود و کور، توی جواد ستاره نیست، موندی و راه چاره یارو بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نیست.